خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو اقتصاد. امیدوارم برنامه ها رو پسندیده باشید و در ادامه هم همچنان همراهیتون رو دریغ نکنید. اگه فرصت نکردید برنامه رهیافت رو دنبال کنید، الان زمانشه که به بازپخشش گوش بدید. رهیافت برنامه از رادیو اقتصاده که مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی روز رو بررسی میکنه، سیاستگذاری ها و قوانین بالادستی رو رصد میکنه و با حضور کارشناسان و مسئولان تحلیل و راهکار ارائه میده. یک ساعت آینده رو همراه ما باشید با رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها آقایان، به برنامه تحلیلی تفسیری این نوبت رادیو اقتصاد خوش آمدید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان و همراهان صمیمی این رادیو، امیدوارم که فرصت کافی داشته باشیم برای گوش دادن به برنامه که از یک موضوع مهم سخن خواهیم گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول. به تکان دیگه همکارم خانم مصطفی و دیگر همکاران پیش شما شنوندگان خواهیم بود. همونطور که میدونید این قانون یکی از مهمترین تحولات حقوقی و قضایی اخیر نظام حقوقی کشور هست که هدف اون رفع چالش‌های تاریخی حوزه املاک، جلوگیری از ناامنی حقوقی و کاهش دعاوی قضایی بوده و حالا به تصویب رسیده، از سال گذشته به اجرا گذاشته شد و حالا با ابلاغ رسمی اون دایره عملیات اجرایی اون وسیع‌تر شد. اگه خاطرتون باشه ششم آذر 1401 بود که مجلس اون رو تصویب کرد، در اردیبهشت 1403 با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و چارچوب جامع و الزام‌آوری برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شکل گرفت. اموالی مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و حق انتفاع که بیش از 2 سال باشه در این قانون دیده شده. خب از منظر حقوقی و قضایی مهمترین ویژگی اون آیین‌مند کردن معاملات املاک و در حقیقت کالبد تازه قوانین و اجرای قوانین و معاملات هست و کالبد شکافی معاملات عادی و قولنامه ایست به گونه ای که هر گونه عمل حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع در صورت عدم ثبت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نزد مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی و همینطور مراجع داوری فاقد اعتبار و غیر قابل استماع خواهد بود. به بیان دیگر، دادگاه ها و مراجع قانونی در کشور نمیتونن بر اساس معاملات ثبت نشده در مورد چنین دعاوی بین اشخاص تصمیم گیری کنن و صرفا شخصی مالک شناخته میشه که ملک به نام او در دفاتر املاک و سامانه رسمی ثبت کشور ثبت شده باشه. خب این رویکرد تازه نه تنها اعتبار سند رسمی رو به عنوان محور اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی کیفری تقویت میکنه، بلکه سبب کاهش تقلب، کاهش جل و همینطور معاملات معارض و دعاوی حقوقی متعدد میشه که همگان با حجم انبوه این دعاوی در محاکم آشنا هستیم و نظم قضایی و حقوقی بازار املاک رو این قانون بالا برده. بر همین اساس نهادهای قضایی و حقوقی کشور از اجرای این قانون به عنوان یک گام اساسی در جهت تقویت امنیت حقوقی، کنترل دعاوی مالکیتی و شفافیت حقوقی در معاملات غیر منقول هم یاد می‌کنند. یک تحقیق قابل توجهی هم صورت گرفته که این قانون رو در حوزه آثار اقتصادی بسیار مهم میدونه و این مطالعات نشون داده که اعتماد به مالکیت و معامله رسمی تونسته یک قانون کارا مثبت و مفید برای جامعه باشه. فرصت کنیم حتما به این موضوع میپردازیم. سخنگوی سازمان سرپرست اسناد املاک کشور تا لحظات دیگر با ما در این باره بیشتر صحبت خواهند کرد. خب خانم قویدل سلام، نماز روزتون هم قبول.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. به نظر میاد که حالا که داریم با هم صحبت میکنیم بعد از فکر کنم بیش از یک سال که قانون اجرایی شده و در پی دستور و تأکید و درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامی بود، حالا قوه قضاییه و مشخصا سازمان شما ثبت اسناد املاک کشور کار بزرگ رو به کرسی نشوند و نفع اون هم در یک تحقیق اخیراً دیدم که به ویژه برای اقتصاد جامعه نافع و سودمند نتیجه گیری شده. ارزیابی های عمل کردی چی میگه؟
بله کاملا درست میفرمایید. از زمانی که قانون الزام در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسید، قوه قضاییه برای اینکه این قانون رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه با توجه به فوایدی که برای این قانون پیش بینی شده بود، یک شورای راهبری در قوه قضاییه تشکیل شد به ریاست معاون اول محترم قوه که ریاست سازمان ثبت هم عضو همین شورای راهبری هستن و همه دستگاه هایی که مرتبط با اجرای این قانون هستن نماینده‌ای در این شورای راهبری دارن و خب به سرعت کار اجرای قانون شروع شد. اولین مرحله این بود که با توجه به چپتری 4 ماده 1 این قانون که مقرر کرده بود افراد مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر میشن مشمول این قانون هستن اگرچه سامانه ها هنوز راه اندازی نشده باشه، بنابراین سازمان ثبت با تصمیم شورای راهبری رنگ اسناد مالکیت تک برگ رو از تاریخ 3/4/1403 به بعد به رنگ سبز تغییر داد برای اینکه مردم عزیز ما بیشتر متوجه موضوع باشن و وقتی متوجه میشن که ملکی دارای سند مالکیت تک برگ سبز هست، این موضوع رو بدونن که به هیچ عنوان نمیشه نسبت به این املاک معامله عادی انجام بدن. و نحوه معاملات کلن در این قانون تغییر کرده. هدف قانونگذار در قانون الزام این بوده که اولا بتونه برای همه املاک کشور سند مالکیت صادر بشه و هم اینکه همه معاملات به صورت شفاف و رسمی انجام بشه تا از معاملات معارض، کلاهبرداری، فروش مال غیر و جرائمی که خب خیلی دستگاه قضایی باش مواجه بود و آسیب‌های خیلی زیادی رو برای مردم داشت و سرمایه گذاری در حوزه مسکن رو گاهن با چالش مواجه کرده بود، انشالله با اجرای کامل این قانون همه این موضوعات مرتفع بشه.
خب چیزی که مهم هست سازوکارهاست و در حقیقت ارزیابی‌های شما چی نشون میده؟ به خصوص حوزه روابط عمومی شما قطعا اطلاعات بیشتری رو داره از نهادهای مسئول. مثلا الان قرارداد دیگه به صورت عادی در دفاتر مشاورین املاک صورت نمیگیره یا اینکه قراردادهای عادی در دفاتر به ثبت نمیرسن؟
ببینید جناب، من باید این موضوع رو تفکیک بکنم که در قانون ما با توجه به اینکه اول اینکه املاکی رو داریم که در حال حاضر که فاقد سند مالکیت هستن، اگر ملکی فاقد سند مالکیت باشه اساسا معامله رسمی براش امکان پذیر نیست. دوم اینکه در ماده 1 این قانون مشخص کرده که برای املاکی که دارای سند مالکیت هستن به جز اون اسناد مالکیت سبز رنگ عرض میکنم، یعنی اسنادی که تا در زمان تصویب قانون وجود داشتن که اسناد مالکیت تک برگ زرد رنگ هستن یا اسناد مالکیت دفترچه‌ای، برای این املاک تا یک سال پس از راه اندازی سامانه موضع ماده 10 یا همون سامانه ثبت ادعا، قانونگذار مهلت گذاشته. بنابراین اگر شما ملاحظه می‌فرمایید که در بنگاه‌های معاملات املاک همچنان یه سری معاملات داره به صورت عادی انجام میشه، این لزوماً این معاملات مربوط به اسناد مالکیت سبز رنگ نیست، چون تقریبا مردم ما، حالا نه به صورت کامل قطعا، باید کارهای بیشتری انجام بشه، خیلی از مردم ما متوجه این موضوع شدن که اسناد مالکیت سبز رنگ رو اگر معامله عادی باش انجام بدن، صرف نظر از مجازات هایی که برای مشاورین املاک مشخص شده که اگر این اقدام رو انجام بدن، اون طرفین معامله هم اگر دچار مشکل بشن، دچار اختلاف بشن در مورد اون معامله، دعواشون در هیچ دادگاهی، چه دعوا و چه شکایتشون در هیچ دادگاهی و حتی مراجع داوری پذیرفته نیست. و خب این خیلی موضوع مهمیه و ما خیلی سعی داریم که اینو اطلاع رسانی بکنیم که مردم عزیز ما بدونن در مورد املاکی که سند حدنگار سبز رنگ داره به هیچ شما معامله عادی انجام ندن، ولی در مورد اون املاکی که سند مالکیت دارن ولی سند مالکیتشون سبز رنگ نیستن، تا یک سال پس از راه اندازی سامانه همچنان این اختیاری هست. گرچه ما توصیه میکنیم که مردم معاملاتشون رو با این اسناد مالکیت هم به صورت رسمی انجام بدن. اون املاکی هم که فاقد سند مالکیت هستن، اساساً امکان تنظیم سند رسمی فعلا براشون میسر نیست. در مورد سامانه من یک نکته رو عرض بکنم که سامانه موضع ماده 10 که بهش میگیم سامانه ثبت ادعا یا همون سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، از تاریخ 12 آذر ماه سال جاری به صورت آزمایشی راه اندازی شده و اون موارد قانونی و مهلت‌های قانونی، چون این به صورت آزمایشی است، از الان حساب نمیشه، ولی این سامانه باز هست از سراسر کشور. مردم اگر ادعاشون را در حال حاضر هم میتونن در این سامانه ثبت بکنن و انشالله ما پیشبینیمون این هست که از اوایل سال آینده به دستور ریاست محترم قوه قضاییه این سامانه به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد، که البته راه اندازی این سامانه هم از طریق روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
بسیار خوب. یکی از چیزهایی که درباره قراردادها مطرح هست به ویژه راجع به املاک، این هم به حق انتفاع، حق انتفاعی که هر جا من اشتباه میکنم شما به عنوان متخصص حقوقی اصلاح بفرمایید که شنوندگان ما هم مطلب درست رو بشنون.
بله،
اجاره املاک هست، اجاره واحدهای تجاری هست که اینها تابع قراردادهای رسمی است که حتما نیازمند حضور وکلای رسمی به عنوان یا کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان افراد مسلط به مغازین حقوقی که منافع طرفین رو تشخیص بر اساس قانون اون رو مقوم و اقامه کنند. ما الان شاهد قراردادهایی هستیم در بازار که مثلا واحدهای ساختمانی بسیاری در سراسر کشور میشنویم، در تهران بسیار، که پایان کار گرفته نمیشه، سند ندارن، ولی اینها بر اساس تمایلات طرفین به اجاره ختم میشن و پول ها اینا هم در حساب ها میچرخه، ولی موازین حقوقی رسمی فعلی بر اونها حاکم نیست. در این مورد هم چنین قانونی حاکمه؟
ببینید، در ماده 1 قانون الزام تنها موردی که مستثنا شده اجاره های کمتر از 2 سال هست. یعنی اگر که قرارداد اجاره، مدت قرارداد اجاره کمتر از 2 سال باشه، مشمول ماده 1 نیست. یعنی تنظیم سند رسمی اجاره اگر برای مدت کمتر از 2 سال به صورت اختیاری هست. یعنی قانونگذار این رو اجازه داده که به صورت رسمی این قرارداد منعقد بشود یا به صورت عادی. منتها نکتهش اینه که حتما حتی اگر قرارداد عادی اجاره، یعنی مدت اجاره کمتر از 2 سال هست و طرفین میخوان قرارداد عادی منعقد بکنن، حتما باید در سامانه خودنویس که به جای سامانه املاک و مستغلات در بنگاه مشاورین املاک الان دارن از این سامانه استفاده میکنن، حتما باید در سامانه خودنویس ثبت بشه، چون بعدن اگر که موجر و مستجر به مشکل بخورن، باز اگر قراردادشون رو در این سامانه ثبت نکرده باشن، قطعا موجر برای تخلیه ملک به مشکل خواهد خورد و دادگاه دعواش رو رسیدگی نمی‌کنه. یعنی گرچه اینجا انعقاد قرارداد اجاره کمتر از 2 سال به صورت اختیاری هست، ولی حتما باید در اون سامانه ثبت بشود و اگر مدت اجاره بیش از 2 سال هست، باید حتما به صورت رسمی باشه. و البته من این نکته را عرض بکنم که اگر قراردادهای اجاره برای مدت 2 سال و 3 سال منعقد بشه، از معافیت‌های مالیاتی بسیار خوبی به موجب قانون مجر میتونه استفاده بکنه و برای 3 سال اساساً از پرداخت مالیات معاف میشه.
بله، این امتیازات رو داره، ولی خیلی مقاومت میکنم برای چنین مواردی. خب برگردم به خود قانون. قانون نتایجی که الان تحقیقات هم هست، به ویژه تحلیل اقتصادی که من نگاه میکردم، از منظر مبانی اقتصادی وضع چنین قانونی، یعنی قانون الزام به صرف رسمی معاملات اموال غیر منقول، اصول متعددی رو در بر گرفته. دارم همه از وجوه اقتصادی البته برمیشمارم.
بله.
مثل اصل مقابله با فرصت طلبی، اصل هزینه اتکا، اصل تخصیص بهینه ریسک، کاهش هزینه معاملاتی، کاستن از آمار داوی حقوقی و جرائم ملکی و تسهیل در اجرای احکام دادگاه و اصول امنیت و کارایی قراردادها، که این همه وجوه مثبت این هست. آیا فاصله موجود رو میدونیم چقدر هست تا اجرای 100% و فراگیر و قطعی اون؟
ببینید، اجرای قانون مراحل مختلفی داره که مرحله به مرحله هر آیین‌نامه‌ای که تصویب شده ما اون رو اجرا کردیم. از جمله این که از تاریخ 3/4/1403 تا الان بیش از 8,200,000 برگ سند مالکیت سبز رنگ در سراسر کشور صادر شده و خب این نوید رو میده. وقتی ما 8,200,000 برگ سند مالکیت سبز رنگ صادر کردیم، معاملات نسبت به این املاک دارای سند سبز به صورت رسمی، یعنی در اینجا قانون اجرا شده. یک مورد دیگه رو که میتونم الان اعلام بکنم در خصوص ماده 14 قانون هست، پیش فروش ها هست و مشارکت در ساخت، که خب مردم خیلی تو این حوزه مشکل داشتن و خیلی از پرونده ها و دعاوی که در دادگاه ها تشکیل می شد ناشی از همین پیش فروش ها بود که به نتیجه نمی رسید، یا ممکن بود یک آپارتمان رو به چند نفر واگذار بشه، فروخته بشه، پیش فروش بشه. و خوشبختانه با توجه به اینکه آیین‌نامه تبصره سه ماده 14 هم قبلا تصویب شده بود، ارتباط بین شهرداری ها و سازمان سبز به صورت برخط برقرار شده، به این صورت که اگر شخصی بخواد یک ملک رو پیش فروش بکنه یا چند نفر مالک یک زمین تصمیم داشته باشن که احداث بنا بکنن و مشارکت در ساخت داشته باشن، در ابتدا مراجعه میکنن شهرداری، دستور نقشه در شهرداری صادر میشه، به صورت برخط برای ثبت اسناد سازمان سبز ارسال میشه و برای هر واحدی که در آینده قرار هست که احداث بشه بر اساس اون دستور نقشه یک شناسه یکتا صادر میشه و بر اساس این شناسه یکتا یک سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود به نام خریدار و دیگه امکان این که این ملک به شخص دیگری واگذار بشود وجود نداره. و یک نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست در حوزه سرمایه گذاری، ما یه مشکلی که قبلا داشتیم، ممکن بود که شما یک ملکی رو با سند مالکیت بخرید، قرار بوده که یک سرمایه گذاری در اون ملک انجام بدید و بعد ممکن بود شخص مواجه بشه با اینکه شخص دیگری با ارائه یک قولنامه عادی مقدم بر سند رسمی شما ادعای مالکیت بکنه و خب دادگاه هم به این موضوع رسیدگی میکردن و در موارد بسیار متعددی در نتیجه رأی دادگاه و احراز مالکیت برای شخصی که دارای قولنامه عادی بود، حتی سند رسمی ابطال بشه و مالکیت شخص متزلزل بشه و از این نظر خب آسیب خیلی زیادی به سرمایه گذاری توی حوزه ملک وارد میکرد. خوشبختانه این مشکل رو هم قانون الزام حل کرده و بعد از اجرای کاملش که سامانه رسمی باز شد، ادعا ثبت شد، 2 سال ادعا گذشت، دیگه به هیچ عنوان هیچ ادعایی بر در نتیجه قولنامه عادی و برخلاف سند رسمی در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد بود و یک نوع اعتبار بخشی مجدد به اسناد رسمی و اسناد مالکیت است.
خب این فصل تازه در حقیقت تبعات حقوقی بسیار مهمی داره، از جمله اینکه در همین فاصله کوتاه که اجرا شده، آماری از دعاوی وجود داره که چقدر کاهشی شدن؟
نمیتونم من دقیق آماری بدم که چه مقدار کاهش پیدا کرده، چون من یه نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم که قطعا حالا در حالت پیشگیری هست، یعنی زمانی که شما با سند سبز معامله رسمی انجام میدید، یک سری دعاوی تولید نخواهد شد، ولی ما برای اینکه بگیم که به صورت قطع این آمار کاهش پیدا کرده، زمانی هست که سامانه به صورت رسمی باز بشه که الان باز هست به صورت آزمایشی. اون مدت زمان قانونی که باید 2 سال احتساب بشه از زمان راه اندازی رسمی سامانه هست. اگر این اتفاق بیفته و اون 2 سال بگذره، چون در اون 2 سال ممکنه خیلی ادعا داشته باشن و در نتیجه ادعاشون لازم باشه که به دادگاه مراجعه کنن، بعد از گذشت این 2 سال و اون 2 سالی که برای اقدام هست، ما اونجا قطعا یعنی در طی 4 سال آینده انشالله ما با یک کاهش قابل توجه دعاوی در دادگاه ها مواجه خواهیم شد.
بسیار خوب. اگر بخوایم حالا از منظر دیگری هم به این موضوع نگاه بکنیم، ضمانت اجرایی هایی که برای این موضوع هست، برخی معتقدن که قانونگذار ضمانت اجرایی معاملات ثبت نشده رو به صراحت تعیین نکرده. آیا چنین هست؟
دقیقا در ماده 1 قانون الزام این ضمانت اجرا رو مشخص کرده. ضمانت اجرایی بسیار بزرگی هم هست. زمانی که اعلام میکنه اگر شما معامله ای رو، یعنی همه معاملات رو، حتی اسم میاره انواع معاملات رو، میگه 1 سال پس از راه اندازی سامانه و همینطور در مورد اسناد مالکیت سبزرنگ از زمان صدورشون، اگر معامله غیر رسمی انجام بشود، هیچ دادگاهی دعوایی که در نتیجه اختلاف بین طرفین در نتیجه این معامله هست رو رسیدگی نمیکنه. و خب این خیلی ضمانت اجرای بزرگیه که مخصوصا خریداران خیلی متضرر میشن. یک خریداری با قولنامه عادی میره ملکی رو میخره که سند مالکیت سبز داره، حالا به هر دلیلی فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری میکنه، مراجعه نمیکنه دفترخونه، یا ملک رو تحویل ایشون نمیده، تحویل خریدار نمیده، خریدار نمیتواند در دادگاه دعوای خلعیت یا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح بکنه. و خب این خیلی مشکل بزرگیه، ضمانت اجرای بزرگیه. به همین دلیل ما تاکید میکنیم که مردم عزیز ما حتما این نکته رو مد نظر داشته باشن در ابتدای معامله که میخوان معاملهشون رو انجام بدن، حتما توجه کنن که آیا این ملک سند مالکیت دارد یا ندارد، اگر دارد سند مالکیتش ثبت هست یا نه. هرچند ما بقیه اسناد مالکیت رو هم توصیه میکنیم معامله رسمی انجام بشه، ولی در مورد سند رسمی، یعنی اساسا سرمایهشون رو از دست میدن اگر معامله، در مورد سند ثبت سرمایهشون رو از دست میدن اگر معامله عادی انجام بدن، میتونن دعوای استرداد عوض این مطرح بکنن. ولی با توجه به تورمی که در کشور ما وجود داره، شما اگر پول یک معامله رو پرداخت کردید، بعد به هر دلیلی فروشنده ملک رو به شما انتقال نداد، حالا بخواید دعوای استرداد پولتون رو مطرح بکنید و صرفاً هم پولتون رو، نه قیمت روز، برای استردادش اقدام بکنید، خب قطعاً خیلی متضرر میشید.
درست.
سایر دعاوی در دادگاه ها قابل استماع نیست و مسموع نیست.
خانم قویدل، یکی از شنوندگان ما برای ما نوشتن 912-56-69 میخونن، 2 پیام کوتاه دادن که تکلیف واحدهای بدون سندی که تاوانی های مسکن به اعضای خودشون دادن چی میشه، و به ویژه که چه کسی باید اینو ثبتش کنه، تاوانی یا اعضا یا خریداری که از اعضا خریده دست به دست شده و حالا کسی هم دربارش پاسخگو نیست.
خوشبختانه قانون الزام، چون عرض کردم یکی از مهمترین اهدافش این بوده که همه املاک شناسنامه دار بشن، دارای سند مالکیت بشن، یکی از مواردی رو که مد نظرش بوده همین آپارتمان هایی بوده که از طرف تعاونی ها یا به صورت پیش فروش به اشخاص واگذار شده، به دلیل اینکه خلافی داشتن یا پایانکار شهرداری براشون صادر نشده، ملک به خریدار منتقل نشده. بعد از راه اندازی رسمی سامانه، چون همه اشخاصی که ادعای مالکیت نسبت به یک ملک دارن 2 سال مهلت دارن در این سامانه ادعای خودشون رو ثبت بکنن، و از زمان ثبت نام هم باز 2 سال فرصت دارن که اقدام قانونیشون رو انجام بدن، که در این موارد تبصره 6 ماده 10 قانون الزام هست. اگر شخصی اومد آپارتمانی داره که با قولنامه عادی خریده و به دلیل عدم پایانکار یا خلافی یا به هر دلیل دیگری مالک این ملک رو بهش انتقال نداده، اگر به دلیل پایانکار باشه که شهرداری مکلف هست پایان کارش رو بعد از ثبت ادعا در سامانه صادر بکنه و اون میزان خلافی به نسبت سهم اون آپارتمان در سند مالکیت شخص قید میشه، یعنی حتی اون زمان هم وصول نمیشه، اون خلافی قید میشه میزانش و سند مالکیت برای شخص صادر میشود. زمانی که این شخص اگر خواست ملک رو به دیگری منتقل بکنه، اون میزان جریمه و خلافی به قیمت روز ازش وصول میشه و بعد ملک مورد انتقال واقع میشه. یعنی با راه اندازی رسمی سامانه همه اشخاصی که نسبت به عین زمین باشه، خونه باشه، مغازه باشه، هر ملکی که به نام شخص مدعی و متقاضی سند مالکیت نداشته باشن، ظرف 2 سال باید در این سامانه برن و ادعای خودشون رو ثبت بکنن تا انشالله ما رسیدگی بکنیم، سازمان ثبت رسیدگی بکنه و اون اقدام قانونی رو انجام بدن در صورت احراز مالکیت براشون سند مالکیت صادر بشه.
بسیار خوب. الان نکته مهمتری هم باز هست، البته برخی شنوندگان ما درباره برخط بودن این اقدامات هم میپرسن که این اقدامات برای اصلاح اسناد موجود باید حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نزدیکترین دفترخانه توجیه هست برای گرفتن مثلا اسناد منقوله‌دار قدیمی یا اسنادی که حالا توافق شده و دستیس و طرفین زینف اون متعاملین میخوان که این رو تبدیلش کنن به ثبت رسمی و سند رسمی، چون این چیزی هم فراهمه؟
من از سوالی که حالا شنوندگان عزیز پرسیدن، من فکر میکنم این 2 تا سوال باشه.
بله.
یکی در مورد اشخاصی که سند مالکیت دفترچه‌ای دارن که با توجه به قانون جامعه حدنگار ماده 11 قانون جامعه حدنگار و تبصره این ماده هیچ گونه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه ارائه نمی شود. بنابراین ما به همه مالکین محترمی که ملکشون دارای سند مالکیت دفترچه هست توصیه می کنیم که هرچه سریعتر به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی، اینجا فرقی نمی کنه آخرین معامله کجا انجام شده، نزدیکترین دفتر اسناد رسمی به محل سکونتشون مراجعه کنن، سند مالکیتشون رو ببرن و اونجا درخواست تعویض سند مالکیتشون رو بدن. همینطور میتونن به اون واحد ثبتی مربوطه حوزه ثبتی ملکشون مراجعه بکنن و درخواست تعویض سند مالکیت بدن. این در مورد اونهایی که سند مالکیت دفترچه‌ای دارن و میخوان تبدیلش بکنن به سند حدنگار که قانون هست، الزام هست و اساساً هرچه سریع‌تر این کار رو انجام بدن با توجه به مزایای قانون حدنگار و اون سند مالکیت حدنگار به نفعشون هست که این کار رو انجام بدن. ولی در مورد اون ثبت ادعا به دلیل پیشبینی ما از اینکه تعداد زیادی از املاک بلخص آپارتمان هایی که فاقد سند مالکیت هست و اراضی کشاورزی که سند مالکیت نداره، اون آماری رو که برآورد کردیم از تعداد ادعایی که ثبت خواهد شد در قانون برنامه 7 پیشرفت پیش بینی شده که کارگزاری های فنی مهندسی حقوقی ثبتی ایجاد بشه برای اینکه این کارگزاری ها یه سری امور ثبتی برون سپاری بهشون بشه، از جمله ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا که این کارگزاری ها در شرف تأسیس هست. یکی از این کارگزاری ها که تأسیس بشه در نزدیکترین کارگزاری میتونن مراجعه کنن به نزدیکترین کارگزاری و اون کارگزاری میتونه براشون ثبت ادعا رو انجام بده. هرچند مراحل کامل ثبت ادعا رو بنده توضیح دادم، منتشر شده و ضمن اینکه آدرس سامانه رو چون خیلی از ما میپرسن و من در فضای مجازی دیدم آدرس های مختلفی میگن، کسی که میخواد الان همین در حال حاضر که به صورت آزمایشی هم هست قصد دارن که ادعاشون رو ثبت بکنن، میتونن که به سامانه کاتب مراجعه کنن، katib.ir. باید ابتدا در کاتب ثبت بکنن، ثبت نام انجام بدن، اون شماره تلفنی که یک شماره تلفن باید داشته باشن که به نام خودشون باشه و همینطور در سامانه ثبت الکترونیک قضایی یا همون سامانه سنا ثبت نام داشته باشن، بعد وارد سامانه میشن. این بقیه مراحلش خیلی راحت هست. وقتی شما وارد سامانه میشید، همون سکوی کاتب میشید، یه قسمتی هست که نوشته ثبت ادعا، دیگه از این قسمت به بعد همه مراحل رو راهنما داره، راهنمایی میکنه که مردم عزیز هر کدوم که میخوان ثبت ادعا انجام بدن به راحتی میتونن ادعاشون رو ثبت بکنن.
بسه.
و من یک نکته دیگر رو هم توضیح
خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به خصوص که حالا راجع به همین اسناد
منقوله‌دار بعضن میگن که خب این سامانه ثبت ادعا اینجوریه که خب هر کسی بیاد ادعایی ثبت بکنه سازمان ثبت یک سند مالکیت بهش میده و این نگرانی هم از یک طرف دیگه